ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه از تازه‌ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب شنیدنی داریم. میشنوید که انفجار امروز در یک شفاخانه نظامی در کابل رخ داد. از شاهدان عینی این رویداد خواهیم شنید.
ما یک ذره نان میبریم، 40 رقم ما را تلاشی میکنه. این تاری کد واسکت مسکت میره در داخل منفجر میشه یا خودش اون نسکی است.
از این دولت ما خیلی توقع نداشتیم.
بله، گزارش ها و مطالب دیگه هم در این مورد داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان میشنوید که وزارت استخبارات ایران میگوید یک شبکه جاسوسی آمریکایی را کشف و متلاشی کرده است و حداقل 15 تن در پاکستان در نتیجه شعله‌ور شدن یک تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو کشته شدند. اما نخست خبرهای افغانستان با احمد جعفر احمدی.
انفجار امروز در کابل نزدیک به 30 کشته و زخمی بر جا گذاشت و ولسی جرگه افغانستان مسئولان سکتورهای امنیتی این کشور را به روز چهارشنبه به مجلس فرا می خواند. سلام مجدد به شما. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که در انفجار امروز در داخل شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان 6 تن از منصوبان این شفاخانه کشته شدند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، با پخش خبرنامه‌ای گفته است در این رویداد که حوالی ساعت 12 امروز به وقوع پیوست 23 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزه این عمل را وحشیانه توصیف کرده و عاملان آن را دشمنان مردم افغانستان خوانده است. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. گفته می شود این انفجار پس از آن به وقوع پیوست که دو بمبگذار انتحاری داخل شفاخانه سردار محمد داود خان شدند. ولسی جرگه افغانستان مسئولان سکتورهای امنیتی کشور را در هفته جاری به مجلس فرا می خواند. در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی کشور نگران کننده توصیف شد و اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا به روز چهارشنبه مقام های مسئول در مورد وضعیت جاری به آنان معلومات بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه:
از ارگانهای امنیتی در این مورد جدن تقاضا میکنیم مطابق فیصله مجلس امروزی در روز چهارشنبه ارگانهای امنیتی وزیر سیبت داخله، وزیر سیبت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگانهای محل در مجلس عمومی برای استجواب دعوت میشه.
مقام ها در ولایت زابل تایید کردند که از میان 10 بزرگ قومی ربوده شده در این ولایت 3 تن آنان توسط طالبان کشته شدند. محمد اشرف ناصری، والی زابل، به رادیو آزادی گفت این افراد برای دولت کار نمی کردند. این 10 بزرگ قومی حدود یک هفته پیش از سوی طالبان در ولسوالی شینکه زابل ربوده شدند. و مسئولان ولایت قندهار از بازداشت دو مهاجم انتحاری خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش خبرنامه گفته است یکی از این مهاجمان تبع پاکستان و دیگرش از بازشنده های ولایت قندهار است. در خبر از ولایت بغلان گفته شده که نیروهای امنیتی این ولایت نیز یک مهاجم دیگر انتحاری را در ولسوالی بغلان مرکزی بازداشت کردند. گفته شده افراد بازداشت شده آموزش های نظامی را در پاکستان فرا گرفتند. تازه ترین اخبار منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید. رادیو آزادی.
وزارت استخبارات ایران امروز اعلان کرد که یک شبکه مضنون به جاسوسی برای آمریکا را کشف و متلاشی ساخت و به این اتهام 30 تن را دستگیر کرد. اعلام این خبر در یک اعلامیه وزارت استخبارات ایران از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر شد. در این اعلامیه آمده است که نماینده های نخبه وزارت استخبارات ایران در مقابله با عناصر جاسوس سازمان استخبارات مرکزی امریکا CIA توانستند که 30 جاسوس مرتبط با امریکا را در عملیات متعدد استخباراتی دستگیر کنند. در این مورد خبر تا کنون جزئیات بیشتر ارائه نشده است. گزارش ها از کشته شدن حداقل 15 تن در نتیجه شعله‌ور شدن یک تانکر انتقال دهنده مواد سوخت نیروهای ناتو در افغانستان در منطقه شمال غرب پاکستان خبر دادند. از مقامات رسمی نقل قول شده که میگویند این تانکر در اثر انفجار احتمالی بم آتش گرفته و زمانی که باشنده های محل برای جمع کردن تیل به دور تانکر تخریب شده جمع شدند، انفجار دیگری رخ داد و باعث تلفات گردید. این واقعه در لندی کوتل در منطقه قبایلی خیبر اتفاق افتاد. روسیه امروز گفت شاید آماده باشد تا انتقاداتش به خاطر نصب سیستم سپر دفاعی راکت های ایالات متحده متوقف سازد، در صورتی که امریکا در زمینه یک تعهد رسمی را ارائه دارد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جریان دیدارش با امتایان آلمانی و پولندیش گفت که گفتگو روی نصب این سیستم مدافع با ایالات متحده امریکا و ناتو در حال پیشرفت بتی است. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد که مسکو پیشنهاد میکند و تقاضا مینماید که این موضوع باید در سند تحریری گنجانیده شود که سیستم مدافع راکت برای اروپا علیه هیچ یک از کشورهای شامل ناتو، روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا سهم داده نمیشود. مسکو بیم دارد که نصب این سیستم میتواند روز به هدف خاک روسیه استفاده گردد. ایالات متحده امریکا این موضوع را رد کرده میگوید نصب این سیستم راکت ها فقط کمک به خاطر ایجاد یک میکانیزم علیه تحلیل ها از سوی کشورهای نظیر ایران می باشد. مقامات اسرائیلی میگویند بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در ملاقاتش با رئیس جمهور باراک اوباما احساس دلگرمی میکند. روزنامه یوروشیم پست از یک مقام رسمی که نخواست نامش افشا شود نقل قول میکند که میگوید نتانیاهو از ملاقات روز جمعه با اوباما نسبت پیش از دیدارش خیلی تشویق شده است. باراک اوباما روز جمعه گفت که او در وضعیت شرق میانه هم فرصتها و هم خطرهایی را مینگرد. ملاقات اوباما و نتانیاهو یک روز بعد از بیانیه باراک اوباما صورت میگیرد که در آن او از یک کشور آینده فلسطینی بر اساس مرزهای پیش از سال 1967 حمایت خود را اعلان کرد. اعتراض کنندگان سوریایی امروز به دفن اجساد آمادگی می‌گیرند که در ادامه سرکوب خونین اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی روز جمعه کشته شدند. عمر قرابی اسم مسئول سازمان ملی حقوق بشر سوریه گفت تلفات روز جمعه که به 44 تن می‌رسد بیشتر در شهرهای غربی این کشور اندلب و هومس با وقوع پیوسته است. مقامات سوریه‌ای مدعی‌اند که بیشتر این خشونت‌ها را گروه‌های مسلح با حمایت خارجی‌ها انجام دادند و می‌گویند که در این خشونت‌ها تعدادی از عساکر و پلیس نیز کشته شدند. و وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اعلان کرده است که 120 هزار بسته غذای حلال را به شورشیان لیبیایی که در برابر رژیم قذافی می‌جنگند تحویل داده است. دگروال دیون لاپن سخنگوی وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون گفت کمک‌های دیگر ایالات متحده شامل وسایل طبی، خیمه، یونیفرم، خریطه‌های دفاعی و جاکت‌های ضد گلوله در هفته‌های آینده به شورشیان تحویل داده خواهد شد. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. 5:08 به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها می شنوید. انفجار امروز در یک شفاخانه نظامی در کابل رخ داد. از شاهدان عینی این رویداد می شنویم.
ما یک ذره نون میبریم چه رقم ما را تلاشی میکنه. این تاریکت واسکت میره در داخل منفجر میشه یا خودش هنسکی است.
از این دولت ما خواهی توقع نداشتیم.
پلیس جرگه افغانستان از مقامات امنیتی به شدت انتقاد کرده و وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده میخواند. فعالان جامعه مدنی میخواهند در مذاکرات صلح با طالبان سهیم باشند. تعدادی از مخالفان مصالح حکومت در بغلان به پروسه صلح پیوستند. برنامه با محیط زیست مهربان باشیم هم در نیمه دوم ساعت جا دارد و در برنامه هوای تازه خبری از چلمکش ها میگیریم.
هم تو بمیله رفته بودیم بازون جکتی خود قلیون برده بودیم قلیون استفاده کردیم. خوب بود. خستگیر رفت همه یکت بسیار زاد لذت بخش بود.
بله و فراموش نکنین که در همی برنامه دکترها از نواقص بیشمار چلم هم چیزهایی برای گفتن دارن. با سلام دوباره ما امید مرزبان به این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم به شما سلام میرسانم. در نتیجه یک انفجار انتحاری در داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان مشهور به شفاخانه 400 بستر در کابل، نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت انفجار در داخل یک خیمه که از آن محصلین بخش طب نظامی استفاده میکردند رخ داده است. هویت شخص انتحار کننده در این رویداد روشن نشده است، اما طالبان میگویند حمله کننده از اعضای گروه طالبان بود. نیروهای امنیتی افغان بیم از آن داشتند که ممکن یک انتحار کننده دیگر نیز به داخل شفاخانه راه یافته باشد، اما بعداً روشن شد که چنین نبوده. برشنا نظری رویداد را در کابل با دقت دنبال کرده و جزئیات درباره این حمله را از کابل گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 12 ظهر بود که صدها تن از سربازان و افسران مجروح و بیمار اردوی ملی افغانستان در اتاقهای یگانه شفاخانه مجهز اردوی ملی در کابل با صدای انفجار تکان خوردند. اما در چند قدمی ساختمان اصلی شفاخانه در زیر یک خیمه بزرگ که دهها تن از محصلین بخش طب نظامی جمع شده بودند، این انفجار ماجرای تازه آفریده و خیمه غرق خون و زمین آن بستر اجساد 6 کشته و 23 مجروح این رویداد گردید. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در اظهارات کوتاه با رادیو آزادی در مورد رویداد توضیحات داد.
بعد 12 دقیقه به داخل چهارشنبه سر یک خیمه‌ای که به طرف از خوردن تایید شده بود یک انفجار رخ داده، تعداد کشته و زخمی شدند.
اما برخی منابع در داخل شفاخانه 400 بستر گفتند که قربانیان رویداد همه کسانی هستند که در شفاخانه یا استاد طب نظامی بودند و یا هم شاگردانی که در بخش طب نظامی آموزش می‌دیدند. درست 2 ساعت پس از وقوع رویداد، طالبان مسلح با انتشار اعلامیه مسئولیت حمله به ساختمان شفاخانه بزرگ نظامی در کابل را به عهده گرفتند. در این اعلامیه گفته شده که 2 تن از طالبان وارد محوطه شفاخانه گردیدند و مواد انفجاری جاسازی شده در بدن خود را منفجر کردند که در نتیجه 15 تن از افراد به شمول تعداد از مربیهای خارجی کشته شده و شماره نیز جراحت برداشتند. اما این ادعای طالبان مسلح تاکنون تایید نشده است. از سوی دیگر وقوع رویداد خونین در شفاخانه 400 بستر کابل منجر به افزایش نگرانی ها و موج تازه از انتقاد های مردم در برابر دستگاه امنیتی کشور گردیده است. شماری از کسانی که سراسیمه به دروازه شفاخانه نظامی آمده بودند تا از احوال عزیزانشان با خبر شوند، با چهره‌های پریشان در برابر میکروفون رادیو آزادی قرار گرفتند.
این همیال بردر ما داخل در تانخانه بوده، یک محصل بوده دکتر، این همیال من نمیفهم چی وضعیت داره.
خبر چه نداره چی در چی حالت است؟
آیا ایده میتونه او کسایی که یک قشکماشیشتین جواب بتن امروز؟ بیانه؟ او وکیل مردم یا پارلمان یا دولت یا کابینش، غیره که برو که میزنم ات پیش نبیهی؟
ما یک ذره نان میبریم 40 دقیقه ما را تلاشی میکنه. این تاری کد واسکت مازکت میره در داخل منفجر میشه یا خودش آنست کی هست؟ ماستیم، غریب مردم است. چطوری یک ذره نان ما را 40 دقیقه تلاشی میکنه، زن و مرد تلاشی میکنه. این تاری میاید داخل میره منفجر میشه. یکی از مردم است؟ خودشان است.
ما آخر برای کی داد خدا برسانیم؟ برای کی صدای خدا برسانیم؟ از این دولت ما خواهی توقع نداشتیم.
تأسیسات اردوی ملی افغانستان هم در کابل و هم در شماری از ولایات این کشور در این اواخر آماج حملات مخالفین دولت افغانستان بوده است. هنوز تحقیقات در مورد چگونگی برخورد مسلحانه در ساختمان اصلی وزارت دفاع افغانستان به پایان نرسیده است که 2 رویداد پی در پی، اما در فاصله زمانی نشندان دور، یکی در قول اردوی هوایی و دیگر اینک در شفاخانه عظیم نظامی کشور به وقوع پیوسته و سرگردانی هیئت‌های تحقیق کننده را برای ردیابی عوامل این رویدادها پرحجم‌تر ساخته است. حمله بمی در ساختمان 7 طبقه‌ای شفاخانه بزرگ نظامی در کابل چراغ سرخ تازه ای را روشن کرده است که حتی بیماران و زخمی های اردوی ملی افغانستان در قلب شهر کابل و در بستر بیماری نیز نمی توانند راحت بخوابند.
برشنا نظری از کابل گزارش میداد. رویداد امروز در شفاخانه سردار محمد داوود خان مشهور به شفاخانه 400 بستر یکی دیگر از رویدادهایی است که نگرانی ها را از وضعیت امنیتی در افغانستان بیشتر میسازد. در ادامه این نگرانی ها امروز در ولسی جرگه افغانستان هم از وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی شد. اعضای ولسی جرگه گفتند به زودی مقامات بلند رتبه امنیتی را به این مجلس فرا خواهند خواند و از آنها سوال هایی را خواهند پرسید. منیژه دیوا گزارش میدهد.
پس از کشته شدن 4 عضو یک خانواده سوی نیروهای خارجی در ولایت تخار، تظاهرات خونین مردم در واکنش به این قضیه و کشته شدن 35 کارمند یک کمپانی سرکسازی در ولایت پکتیا، ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا مقامات امنیتی کشور و رئیس ارگانهای محلی را به این مجلس فراخواند. در نشست روز شنبه این مجلس، نمایندگان مردم با انتقاد شدید از نیروهای خارجی از بدتر شدن وضع امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که در هفته جاری مقامات سکتورهای امنیتی را به مجلس عمومی فرا می‌خوانند.
مطابق فیصله مجلس امروزی در روز چهارشنبه ارگان‌های امنیتی، وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگان‌های محل در مجلس عمومی برای استجواب دعوت میشه.
در این حال شماره از وکلای مردم تخار در ولسی جرگه می گویند که نیروهای خارجی نخست بالای 2 زن این خانواده در ولایت تخار تجاوز جنسی کردند و سپس آنان را با 2 مرد به قتل رسانیدند. برخی از نمایندگان مردم به این نظرند که نخست باید عاملان اصلی همچو قضیه ها در افغانستان دستگیر و برایشان جزا داده شود، سپس ارگانهای امنیتی مورد بازپرس قرار بگیرند. تعداد هم خواهان کشانیدن موضوع کشته شدن 4 تن در تخار از سوی نیروهای خارجی به شورای امنیت سازمان ملل متحدند. فکور بهشتی، عثمانی و بشردوست، 3 عضو ولسی جرگه، دیدگاه های مختلف در این مورد دارند.
اوضاع در خیلی از ولایات ما هر روز بدتر شده میره. ما پیشنهاد این است که تمام عوامل ناامنی بررسی شده با جلسه میره به عنوان یک طرح تصویب بکنه به حکومت فرستاده شود و حکومت ملزم شود به اجرای آن. ما باید این عمل به شورای امنیت، به سفیر امریکا، خوبندان ناتو و آیسا این باعث جنایت جنگی یا که بنابرای دفاع آمده خود امنیت ما اخلال میکنه.
وقتی که خود افغانای ما سری دختر خود تجاوز میکنن، وقتی کلانای ما شب بچه میرقصانن و بچه دارن، ما از او آمریکایی و از او انگلیسی و فرانسوی چی میتونیم بگیم؟ برای چی ارزشی خون ما، ناموس ما برای آقای اوباما میتونه داشته باشه؟
با اساس گزارش ها در هفته گذشته در افغانستان 20 تن در تظاهرات در ولایت تخار کشته شدند و بیشتر از 70 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته میشود که 4 تن از این افراد از سوی نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. همچنان 35 تن از کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولایت پکتیا از سوی طالبان کشته، 24 تن دیگر زخمی و چندین تنشان از سوی آنان اسیر گردیدند و 13 تن به شمول غیر نظامیان و شماره از محصلان اکادمی پلیس در یک بمبگذاری انتحاری در ولایت ننگرهار کشته شدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. اکنون ساعت 5.18 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 5.30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه بیایید با محیط زیست مهربان باشیم و هوای تازه جا دارن. نهادهای مدنی افغانستان میگویند نبود هماهنگی بین این نهادها سبب شده است تا آنها در تصمیم گیری های بزرگ و سرنوشت ساز از جمله مذاکرات صلح با طالبان نقش برازنده نداشته باشند. شماری از اعضای نهادها امروز در یک نشست خبری در کابل از دولت خواستند در همچو تصمیم گیری ها نهادهای مدنی را نقش دهد. نماینده های بیش از 33 نهاد مختلف جامعه مدنی فردا به خاطر اشتراک در یک نشست بین المللی به ایتالیا می روند و در مورد تحکیم روابط نهادهای مدنی افغانی با همتاهای بین لیشان مذاکرات را انجام خواهند داد. فیض الله قرداش از کابل.
حدود 60 نهاد مختلف مدنی در افغانستان تصمیم دارند که بعد از این با ایجاد هماهنگی و اتحاد در تحولات بزرگ کشور مانند مذاکرات صلح، اسناد همکاری‌های استراتژیک و سایر مسائل با دولت فعال‌تر عمل کنند. شماری از فعالین نهادهای مدنی افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید داشتند که بعد از این با ترک پراگندگی ها با یک پیام از دولت افغانستان می خواهند که در همچو تصمیم گیری های بزرگ ملی نهادهای مدنی را فراموش نکنند. نجیبه ایوبی رئیس کلیدگروپ و عضو جامعه مدنی افغانستان می گوید بعد از 10 سال ضرورت این انسجام به میان آمد که نهادهای مدنی افغانستان روابط خود را با نهادهای مدنی سایر کشورها تامین نمایند. خانم ایوبی در مورد این پیام به دولت افغانستان چنین گفت:
نهادهای جامعه مدنی وقتی با هم اما هنگ عمل میکنن، میخواین که دولت افغانستان پیامی داشته باشن و او ایست که ما دولت افغانستان میخواییم که صدای ما را نادیده نگیرن و به صورت نمایشی از یک یا دو تا نهاد به عنوان جامعه مدنی افغانستان در تصمیم گیری ها دخیل نسازن. چنانی که تا حالا چنین بوده، باز یکی دو نهاد دعوت شده، حتی یک شخص دعوت شده و اون نمایندگی کرده در جامعه مدنی افغانستان. دولت افغانستان از این بعد صدای ما را باید بشنوند و تصمیم گیری های جامعه مدنی را دخیل بسازه. و
میرحمت جوینده رئیس فرهنگ جامعه مدنی افغانستان میگوید برای اولین بار جوامع مدنی کشور بدون مصلحت نهادهای تمویل کننده به یک انسجام بین جوامع اقدام نمودند. جوینده عامل اساسی پراکندگی فعالیت‌های مدنی در 10 سال گذشته را در 2 عامل عمده جستجو می‌کند و می‌گوید:
جامعه مدنی افغانستان در طول 10 سال بعد از سقوط طالبان جایگاه خود را داشته. و این سال‌ها متأسفانه فراگیر بود. این 2 عامل وجود داشت. عامل اصلی بوده که متأسفانه جامعه جانی هم یک سیاست هماهنگ در ارتباط رشد و انکشاف جامعه مدنی افغانستان نداشت. و بیشتر جامعه جانی و دولت‌های بین‌المللی جامعه مدنی افغانستان را به عنوان یک پروژه قبول کردند، نه به عنوان یک پروژه. شما دیدید تا به این روز هم نهادهای جامعه مدنی افغانستان در هیچ نوع تصمیم‌گیری شریک نبودند. شما بگید اگر شورای عالی صلح بود، اگر عدالت انتقالی بود.
آقای جوینده در مورد سفر 5 روزه گروهی از اعضای جوامع مدنی افغانستان به ایتالیا که شمار زیاد آنها را اعضای ولایتی تشکیل می‌دهند گفت: این هیئت با مقامات پارلمان و سایر مقامات ایتالیا ملاقات‌هایی را انجام داده، در مورد روابط جوامع افغانی با سایر نهادهای بین‌المللی تبادل نظر خواهند کرد. سفر 33 نفری اعضای نهادهای مدنی به شمول زنان به خاطر تحکیم روابط نهادهای بین‌المللی در حالی به کشور ایتالیا صورت می‌گیرد که گفته می‌شود که 30 نهاد راجستر شده مدنی در افغانستان هیچگاهی مستقلانه عمل نکرده و دائما با نشست‌های نمایشی و آن هم به خواست دونرها از نارسایی‌های اجتماعی سخن زدند. اما نهادهایی که در این اواخر متحد شده‌اند می‌گویند دولت مکلف است بعد از این در مسائلی که به مردم افغانستان مربوط می شود نهادهای مدنی را نیز شریک سازد، اما شماری از آگاهان این انسجام را نیز نمایشی می دانند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. دیشب در نتیجه حمله بالای کاروان یک مولاتی نیروهای ناتو در پاکستان 16 تن کشته شدند. پس از این حمله مقامات پاکستانی به دیگر تانکرهای یک مولاتی ناتو اجازه ندادند تا از مرز عبور کرده وارد افغانستان شوند. مسئولان امنیتی پاکستان می گویند علت توقف این تانکرها وضعیت ناگوار امنیتی در مناطق سرحدی بین دو کشور است. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
مقامات دولتی در مرز ترخم از متوقف ساختن کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو خبر دادند. به قول مقامات یاد شده به کاروانهای اکمالاتی ناتو اجازه ورود به افغانستان در حال داده نشد که ناوقت شب گذشته عبده تانکر مواد سوخت ناتو در منطقه لندی کوتل خیبر اجنسی از سوی افراد ناشناس مسلح با آتش کشیده شد. مقامات دولتی میگویند در نتیجه این آتش سوزی 15 تن جانهایشان را نیز از دست دادند. یک تن از مسئولین دولتی در ترخم به شرط افشا نگردیدن نامش در صحبتی که با رادیو آزادی داشت خبر مذکور را تایید نمود و اضافه کرد که بنابر اتخاذ تدابیر امنیتی به کاروانهای اکمالاتی ناتو اجازه ورود به افغانستان داده نشده. وی گفت تا کنون روشن نمی باشد که این کاروانها تا چی مدت متوقف خواهند بود. ولی خان شنواری یک تن از خبرنگاران محلی در لندی کوتل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: وی میگوید بعد از انفجاری که در تانکرها صورت گرفت مردم محل در جای وقوع جمع شدند که انفجار بعدی نیز رخ داد و در اثر این انفجار که ناشی از مواد سوخت موجود در تانکرها بود 15 تن کشته شدند که 10 تن آنها از یک فامیل می باشد. و افزود احتمال می رود که افراد ناشناس مسلح یک یا 2 تانکر را با آتش کشانیده باشند، اما چون مواد سوخت در همه تانکرها موجود بود این آتش سوزی باعث گردید تا انفجارات در تانکرها صورت بگیرد. وی به قول از باشندگان محلی افزود که کشته شدگان آنانی هستند که برای گرفتن تیل به نزدیکی تانکرها جمع شده بودند. گفته نماند که مسئولیت آتش کشیدن تانگرهای مواد سوخت ناتو را گروهی به نام عبدالله ایزام بریگید که جنگجویان مخالف دولتند به عهده گرفتند. این بار نخست نیست که تانگرهای مواد سوخت ناتو هدف قرار میگیرند. از این قبل هم در شهرهای مختلف پاکستان بالای این تانکرها حمله صورت گرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور. رادیو آزادی.
در ادامه تلاش ها برای برگشتاندن طالبان به زندگی عادی، امروز 14 تن از اعضای گروه طالبان سلاح های خود را به زمین گذاشته و از جنگ دست کشیدند. فرمانده این گروه 14 نفری به خبرنگار رادیو آزادی گفت او و طرفدارانش پس از این قانون اساسی افغانستان را پذیرفته و زندگی صلح‌آمیز را در پیش رو خواهند گرفت. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
مولادین محمد قماندان این گروه که در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی و دندغوری این ولایت مصروف فعالیت های ضد دولتی بود به خبرنگاران گفت آنها روی مشکلات محیطی که داشتند در مخالفت با دولت قرار گرفته بودند، ولی حالا که آمده اند می خواهند با پذیرفتن قانون اساسی کشور در همکاری با دولت قرار بگیرند.
دین محمد در شایخیل فعالیت داشتیم که در محیط منطقه یک ذره مشکلات ها بود، بعد در وقتی قدیم امنیتی و کلگی برگانه تماس گرفتیم آمدیم اینجا قی سول پیوست سول میگه چی میگه قدی پیوستیم با بایوستی کمانده کماندان صاحب تا قانون اساسی نخواهیم چیزی که کماندان صاحب کماندان بکنه مجرا.
آقای دین محمد افزود جنگ در افغانستان راه حل نیست و باید همه جنجال های کنونی در این کشور از راه گفتگو حل گردد. و جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه ولایت بغلان گفت با پیوستن این افراد امنیت در ولایت بغلان خیلی بهتر می شود و آنها در تلاش آنند تا سایر مخالفین که خیلی محدود شده اند را نیز به پروسه صلح دعوت نمایند.
دی صلح شورا مندی را مندی دی بغلان دی پولیس و مندی را مندی دی شورای ولایتی دی اعضا و مندی را مندی.
او میگوید به اثر سعی و تلاش کمیته صلح شورای ولایتی بغلان و ارگانهای امنیتی به خصوص پلیس این ولایت خیلی از مخالفین در طی سال گذشته و امسال با دولت یکجا شده اند که ما میبینیم پیوستن اینها نتیجه خوبی در تأمین امنیت در ولایت بغلان داشته است و من مطمئن هستم که با آمدن این برادرها که امروز به سرگروپی مولادین محمد سلاحهایشان را بر زمین گذاشتند امنیت بیشتر از پیش در ولایت بغلان تأمین میگردد.
جنگ نلاس و خستل سو او پسولا کید
و اما طالبان تا هنوز در این مورد که آیا اینها مربوط به آنها بودند یا نه ابراز نظری نکردند. باید گفت در سال روان این سومین گروه از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان می باشد که همراه با سلاح‌های دست داشتهشان تسلیم پروسه تحکیم صلح می شوند.
و اکنون هم از رویدادهای منطقه. ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است تا برای محصلین ایرانی ویزای 2 ساله بدهد. پیش از این به ایرانی ها که تقاضای ویزای آمریکا را می کردند تنها برای 3 ماه ویزا داده می شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون هنگام اعلام این خبر گفت ایالات متحده آمریکا می خواهد زمینه تفاهم بهتر با جوانان ایرانی را که آینده سازان ایران هستند فراهم بسازد. خبرگزاری رویترز گزارش دارد در همین مورد که نکات مهم آن را در گزارش از غفور متین می شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به روز جمعه اعلان کرد به محصلین ایرانی که خواهان تعلیم و تحصیل در ایالات متحده آمریکا می باشند ویزه کثیرالمسافرت صادر خواهند کرد تا آنها جهت مسافرت به ایالات متحده آمریکا آزادی بیشتر داشته باشند. به نوشته آژانس خبری رویترز با وصف دشمنی میان ایالات متحده آمریکا و ایران این حرکت آخرین سلسله از اقدامات است که اداره باراک اوباما می خواهد به مردم ایران برسد، خاصتاً با شاگردان و محصلین ایرانی. محصلین در ایران، کشوری که ایالات متحده آمریکا آن را به جستجوی سلاح اتمی، داشتن حمایت از تروریسم و سرکوبی مردم ایران متهم می سازد، در گذشته فقط 1 بار مستحق صدور ویزه بودند و آن هم صرف برای مدت 3 ماه. اما به اساس رهنمود یا سیاست جدید برای محصلین ایرانی و خانواده‌های آنها که می‌خواهند در ایالات متحده آمریکا در رشته‌های غیر حساس و غیر تکنیکی که مربوط به پروگرام‌های اتمی و فعالیت‌های وابسته به آن نباشد تحصیل نمایند، ویزه کثیرالمسافرت صادر می‌گردد که مدت اعتبار آن 2 سال است. ویزه کثیرالمسافرت اجازه می‌دهد تا محصلین ایرانی در مدت همین 2 سال بدون عقد ویزه جدید به کرات به ایالات متحده امریکا رفت و آمد کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در یک فیته ویدیویی گفت هدف این حرکت این است تا به آن جوانان ایرانی برسیم که در سال 2009 میلادی علیه انتخابات منازعه برانگیز ریاست جمهوری احمدی نژاد دست به تظاهرات زدند. وزیر خارجه امریکا افزود
من از محصلان ایرانی و امریکایی های ایرانی الاصل شنیدم که خواهان این تغییر بودند. از این دو می خواهم بدانید که ما به نگرانی شما توجه داریم. ما خواهان تبادل نظر بیشتر و صحبت بیشتر با کسانی هستیم که آینده ایران را شکل خواهند داد.
خانم کلینتون در پیام گفت ما با جوانانی که آینده ایران را شکل می دهند خواهان تفاهم و تبادل نظر بیشتر هستیم.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب دارد.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در انفجار امروز در داخل شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان 6 تن از منصوبین این شفاخانه کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان مسئولان سکتورهای امنیتی کشور را در هفته جاری به مجلس فرا میخواند. در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی کشور نگران کننده توصیف شد و اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا به روز چهارشنبه مقامهای مسئول در مورد وضعیت جاری با آنان معلومات بدهند. مسئولان قندهار از بازداشت دو مهاجم انتحاری خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش خبرنامه گفته است یکی از این مهاجمان تبع پاکستان و دیگرش از باشنده های قندهار است. وزارت استخبارات ایران امروز اعلان کرد که یک شبکه مظنون به جاسوسی برای امریکا را کشف و متلاشی ساخت و به این اتهام 30 تن را دستگیر کرد. گزارش ها از کشته شدن حداقل 15 تن در نتیجه شعله‌ور شدن یک تانکر انتقال دهنده مواد سوخت نیروهای ناتو در افغانستان در منطقه شمال غرب پاکستان خبر دادند. روسیه امروز گفت که این کشور شاید آماده باشد تا انتقاداتش به خاطر نصب سیستم سپر دفاع راکت های ایالات متحده را متوقف سازد، مشروط بر اینکه امریکا در زمینه یک تعهد رسمی را ارائه بدهد. اعتراض کنندگان سوریه‌ای امروز به دفن اجساد آمادگی می‌گیرند که در ادامه سرکوب خونین اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی روز جمعه کشته شدند. مقامات اسرائیلی می‌گویند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در ملاقاتش با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما احساس دلگرمی می‌کند. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که 120 هزار بسته غذای حلال را به شورشیان لیبیایی که در برابر رژیم قذافی می‌جنگند تحویل داده است.
فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 5:33 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. روی این صفحه چشم برای شما هستیم. اکنون هم با آرش همایون باشید با برنامه بیایید با محیط زیست مهربان باشیم و با تعقیب آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
با محیط زیست مهربان باشیم.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده در مورد اکوسیستم های مختلف در کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های آبی افغانستان معلومات مختصر ارائه شد. در مورد مجموعه اکوسیستم های امانند که اجتماعات بیولوژیک منطقوی و یا همجهانی را می سازند و بیوم ها نامیده می شوند حرف های گفته شد. گفتیم که اکوسیستم های اصلی مناطق خشکه از بیوم جنگل ها، بیوم دشت های سبز، بیوم صحراها و بیوم تندراها تشکیل شدند. در برنامه های گذشته همچنان واضح شد که هیچ یک از پدیده های طبیعت به اندازه جنگلات در زندگی انسان ها نقش اساسی و تعیین کننده ای نداشته است. در مورد جایگاه ارجمند و شایسته درختان و جنگل‌ها در ادیان، اساطیر و باورهای کهن نیز عرف‌های گفته شد و انواع جنگلات افغانستان را معرفی کردیم. در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم، در زمینه وضعیت جنگلات افغانستان و به طور خاص در مورد جنگلات ولایت کنر معلومات مختصر داده می شود. دانشمندان در مورد اهمیت حیاتی جنگلات می گویند.
جنگلات بزرگترین سرمایه بیولوژیک زمین شمرده شده، در حقیقت حیثیت ششها را برای کره زمین دارند. موجودیت این جنگلات برای اقلیم کره زمین تأثیر مستقیم داشته، هوا را تازه و پاک نگه می دارد. جنگلات توانایی تعدیل آب و هوای جهان را دارند، اقلیم و شرایط آب و هوای همه جهان را پایدار نگه می دارند. نقش آنها به حد مهم است که تخریب جنگلات می تواند موجب تغییرات عظیم و گسترده در آب و هوای همه کره زمین شود. درختان کربن دای اکساید را جذب کرده بزرگترین منبع تولید اکسیژن می باشند. جنگل های بارانی استوایی با پروسس کربن دای اکساید بیش از 20% اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده را تامین می کند.
متاسفانه قطع جنگلات در جهان به شدت ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار و ارقام دانشمندان محیط زیست می گویند.
زمان جنگل های بارانی استوایی 14% سطح زمین را می پوشانیدند، ولی اینک صرف 6% سطح زمین را می پوشانند. اگر انهدام و قطع آنها آنچنان که ادامه دارد ادامه یابد، تا 40 سال دیگر اثری از جنگل‌های بارانی استوایی باقی نخواهد ماند. درختان بسیاری جنگل‌های معتدله باستانی و دارای قدامت طولانی که اهمیت حیاتی برای انسان‌ها و سایر موجودات زنده دارند قطع شده. پروسه انهدام آنها به شدت جریان داشته. جنگل‌های معتدله باستانی در معرض خطر جدی نابودی قرار دارند. در هر ثانیه 1.5 هکتار جنگل‌های بارانی استوایی توسط فعالیت‌های انسانی محو می‌شود، در حالی که در یک ساحه 2.47 هکتار از جنگل‌های بارانی استوایی بیش از 750 درخت، 1500 موجودات زنده و انواع بیشمار گیاهان و نباتات وجود دارند که با جنگل زدایی آنها نیز منهدم می شوند. جنگلات سرمایه تمام بشریت و مایه هستی این کره خاکی محسوب شده، نه تنها با زندگی انسانها ارتباط ناگسستنی داشته، بزرگترین و غنیترین منبع مواد حیاتی شمرده می شوند.
جنگلات افغانستان عمدتاً در ولایات کنر، نورستان، پکتیا، بادغیس و برخی ولایات شمالی افغانستان تمرکز یافتند. وضعیت جنگلات در افغانستان چگونه می باشد؟ در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم، برخی مسائل مربوط به جنگلات با سید فضل الله وحیدی والی کنر مطرح شده است که بر اساس آن می توان تصویر کلی جنگلات سایر مناطق افغانستان را نیز ترسیم کرد. سید فضل الله وحیدی والی کنر در مورد مساحت جنگلات در آن ولایت می گوید:
اصلا در مورد مساحت جنگلات که دقیق باشه ارقام بدست نیست، اما کنر خودش 4000 هکتار زمین است که دهی 13% از این هموار است و باقی کوه است که در بین کوه تقریبا 50% از کوه از این جنگلات دارم.
وضعیت کنونی جنگلات در ولایت کنر چگونه می باشد؟ از سید فضل الله وحیدی والی کنر در این مورد می شنویم.
بدبختانه که قبلا بسیار بی‌رحمانه از طرف کسایی که می هیچ توجه به دارایی عامه نکرده و از بیرون به این دسته بسیار قوی کار کرده و یک تعداد کسایی که در اینجا هم بودن، اونا هم چندان دلسوزی نکردن بلکه اشتراک هم کردن در می قطع جنگلات. محافظ خدا از روزی که این نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دولت منتخب آمده، فوق العاده تغییر آمده، در این که بخاطر که شوراهای محل جور شده، شوراهای ولسوالی جور شده، اقوام با هم نزدیک شدن، با دولت نزدیک شدن، دیگه در این فعلا وضعیت نسبت به سابق بسیار خوب است.
آیا در افغانستان حفاظت و حراست از جنگلات توسط قوانین تأمین شده است؟ آیا قوانین و مقررات موجود در این زمینه در مناطق دارای جنگلات رعایت می شوند؟ در این زمینه سید فضل الله وحیدی والی کنر می گوید.
نخیر که در مورد قطع جنگلات در افغانستان تا به الحال قانونی که اگر از هم پیش وزارت زراعت او قانون انوز عملی نشده، چرا که در جایی که جنگلات است در اونجا ایتور دسترسی با او اندازه نیست که اونجا را جلوش به توسط قانون آدم گرفته بتانه. در این در نقاطی است که نزدیک خط دیورند و در بعض کوهایی که اونجا دولت انقدر دسترسی نداره، اما خوشبختانه که از طرف مردم قطع جنگلات اینجا یک جرم پنداشته شده و برای ما خطای دادن به دولت که یا حفاظت از جنگلات خود میکنه. دیگر در اینجا آله گفته میتونم که توسط مردم قطع جنگلات استاد شده و دولت هم کار خوبی که شده بود، یک تعداد چوبایی که در کنر بود او همونطور در چند سال مانده بود و امسال یک مقداری از او رفت و یک مقدار نوز هم مانده، که دولت هم کوششش همیست که این چوبارا که در اینجا هم اجازه نداده بود که تجارت شوه، علتش همی بود که جنگلات دیگه قطع نشوه.
عدم دسترسی مردم افغانستان به منابع انرژی مانند برق و گاز و غیره و همچنان عدم رعایت از قوانین و مقررات باعث شده است که جنگلات این کشور با خطر انهدام مواجه شوند، ولی خوشبختانه باشندگان مناطق مختلف افغانستان دارن خود به ضرورت حفاظت و حراست از جنگلاتشان پی میبرند. سید فضل الله وحیدی در مورد اقدامات مردمی باشندگان ولایت کنر در زمینه حفاظت از جنگلات می گوید.
از طرف اقوام بسیار مردم دستگیر شده و بالاخره توسط اقوام و ناغه‌های قومی با اونا ناغه گذاشته شده و ممانعت شده و از طرف دولت هم بارها امیتر مردم ها گرفته شده. خو با شما معلوم است که قانون هم طوری است که در جنگل یک نفر گرفتار میشه باز چون عمل انجام نکده و ایتر قانونی که یک جزای درست داده شده که باز با طرف جنگل نره، امیتر حرکات طوال نشده متاسفم.
حکومت افغانستان در زمینه حفاظت و احیای دوباره جنگلات در ولایت کنر چه کارهایی را انجام داده است؟ سید فضل الله وحیدی والی کنر در این مورد چنین میگوید.
بله، کارهای بسیار زیاد شده است. یکی که در مورد جنگلات اینا نرسری‌های قوری‌های را که مثل نهال‌هایی که در جنگلات داریم شانده شده و او با شما معلوم است که دیگه یک دو سه سال در بر میگیره تا که او بجای برسه و او در اوتر مناطق غرس شوه، بخاطر از اینکه اگر نیالا را در پلاستیک و بسیار خرد در اوتر جای میبرن سه بوره دوامش بسیار ناممکن است، چرا که بارهایی کارا شده مگر نتیجه نداده.
حفاظت و حراست از جنگلات میتواند یک زمینه خوب برای کاریابی باشندگان مناطق جنگلزار افغانستان محسوب شود. سید فضل الله وحیدی والی کنر در مورد یکی از اقدامات ابتکاری آن ولایت در این زمینه می گوید.
اما آل خوشبختانه توجه بسیار زیاد برای حفظ جنگلات صورت گرفته که حتی یک پلان بسیار جامعی که از طرف ولایت کنر پیشنهاد شده و ایست که ما امی برادرهایی که آزردستن و دولت می آین اینا را پس در حفاظت جنگلات مصروف بسازیم که مردم ما با می نعمت خداوند که آب است و همی درخت است که فضل خدا محیط ما تا الحال هم بسیار خوب است، از نظر محیط زیست تا الحال ما خوب هستیم. دیگه مردم به اهمیت ازی فهمیدن و آل قوما خودشان بسیار جدی هستند در مورد جلوگیری قطع و دولت هم پلانهای داره برای احیای جنگلات که دوباره احیا شد.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم در مورد وضعیت جنگلات در سایر مناطق افغانستان حرف‌های گفته خواهد شد. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار شما باد. Thank you.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
من فروزان حبیبزاده با عفیفه ساکب نیازی باز هم یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را براتون تقدیم میکنیم.
امید که ما را تنها نگذارین و تا آخر برنامه همراه ما باشید.
در شروع برنامه گزارش داریم در مورد رو آوردن برخی از جوانان به قیلون یا نو دیگه از چلم.
سپس گزارش تقدیم میشه درباره اوید از جوانان که دوستانشان به نام‌های تحقیرآمیز صدا میزنن و فکر میکنن که تنها شوخی کردن.
داخل فرصت برای شنیدن آهنگ هفته هم داره.
یار نازنی آمد از سفر، یار نازنی آمد از سفر، چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بو غزل سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره.
خب عفیفه جان،
بله.
اما تو که کارشناسان در مورد اعتیاد جوانان نظر دارن، یک جوان از روی تصادف به مواد مخدر معتاد شده نمیتونه.
بله بله.
و یا هم پله به پله به طرف مواد مخدر میرن.
بله.
مثلا از سیگارت آغاز میکنن و پس از او به طرف مواد مخدر رو
میکنن. بله. در اواخر استفاده از چلم یا نو تازه او قیلون میوه‌ای در بین جوانان و نوجوانان افزایش یافته و عده‌ای از جوانان مشتریان دائمی قیلون خانه ها شدن که فکر میشه یکی مواد ترغیب کننده به مواد مخدر و مسکرات دیگه باشه.
بله. و در چلم های میوه‌ای یا قیلون به جای نی از پایپ بزرگ پلاستیکی برای کش کردن دود استفاده میشه.
بله.
و به عوض تنباکو ترکیب خاصی از مواد مختلف با طعم 15 نوع میوه،
مثل کدام میوه مثلا؟
مثل سیب، توت زمینی، مالتا و هم به کار میره.
خب. و این عمل از جمله عادات است که اخیراً با برگشت مهاجرین افغان از ایران و کشورهای عربی در ولایت از افغانستان رواج یافته.
و جوانانی که شوق قیلون کشیدن دارن با دوستایشان یک جا شده و پیوسته قیلون دود میکنن. و اونا به این عقیده هستن که قیلون کشیدن کدام ضرر نداره.
بله. احمد زکی متعلم صنف 12 همه لیسه حبیبی شهر کابل میگه هر بار که با دوستایش ممیله میره قیلون هم با خود میبره. با گفته او کشیدن قیلون قسمان یک مود هم شده.
امرای دوستا رفته بودیم، جوان ها بود 15 یا 20 نفر، هم تو بمیله رفته بودیم، باز اونجا کدی خود قیلون برده بودیم، قیلون استفاده کردیم.
آه خوب بود،
خستگی رو رفت همه کرد، بسیار زود لذت بخش بود. از همه خاطر باز بر ما عادت شد، حال قیلون استفاده میکنیم همیشه وقت که نکشیم هم بازم کدام گپی نیست. خب باز که زیاد استفاده کنی آب بازو عمل میشه برد، همیشه وقت میگی که استفاده کنم. بر قیلون عادت شده ما، قیلون در ایران هم سه بار استفاده کردیم.
کلالایم چرسی بیمش پکر ترزی، تو رسترگ خماری بیمش پکر ترزی.
فهیم باشنده قلعه فتولای شهر کابل میگه پودر میوه‌ای که در قیلون استفاده میشه از کشورهای خارجی وارد میشن و جوانانی که عادت به کشیدن قیلون دارن آهسته آهسته آغشته به دخانیات و بالاخره دود مواد مخدر شده میتونن.
راستی هم که از کم شروع میشه و باز
زیاد رجوع میشه.
بله.
از هر میوه از قیلون جور کرده از خارج میه اون میوه داخل زروره باز سر قیلون قوغ مانده میشه، سر قوغ مانده میشه و اوجوش پر میشه کش کرده میشه. باز اکثریت مردم هست از دو چرس رو مندازه استفاده میکنه دیگه، پودر رو مندازه. هر احساس از هیچ کدام احساس نداره، کدام نقص نقص نداره. اینا رو دود از دیگه شاید از تف باشه، تف از باشه یا دود باشه میشه نایفان دود است یا تف است. آه نقص داره.
راستی فروزان جان یک چیز دیگه،
چی؟
خبر داری که مصرف یک سرخانه قیلون یا چلم میوه‌ای برابر به مصرف یک قوطی سیگارت است. کشیدن یک یا دو بار قیلون در روز فرد استفاده کننده را دچار اعتیاد میکنه. در حال که برخی از جوانان اتو فکر میکنن که می دوده که از قیلون حاصل میشه یا از آب رد میشه و مواد مخدرش از بین میره. غلام حیدر که با اصرار دوستانش یک بار قیلون دود کرده میگه وقتی که احساس کردم دود قیلون به ساعت مزر است بار دیگه تکرار نکردم. چقدر خوب است. چقدر خوب نه که در مشورو متوجه شدم.
از ما رقم بود که ما یک توی رفتیم به یک عروسی بودیم. چون ما بیرون برام اومدیم یاد که دوستا شدیم و سر قبران بود. و یک جای همراه دوست دیگه رفتیم و قیلون خدا ورد به یک گل بکشیم قیلون. ما یک مزه کردیم خلاص دیگه چیز خاصی نداشت. اما ضرر داره واقعا ضرر داره.
چی احساس کردی مثلا چی تو بوده؟
احساس نشاور داره در کل. وقتی که شما کش میکنید و بعدن و کسی که نو کشته باشه برش معلوم میشه کی ضرر داره. و جوانا گفتی زیادتر به خاطر خودنمایی به خاطر شوق زیادتر جوانی کار میکنن. چون یک بار ما رو کشیدم فهمیدم که ضرر داره. با دفعه بعد کوشش کردم که نزدیک نشم برش.
خوبه ایفا جان.
بله.
اکثریت قیلون خانه یا چای خانه هایی که قیلون دو پیدا میشن با لوحه هایی که ظاهر فریبنده دارن تلاش میکنن توجه تعداد جوانان به خود جلب کنن.
بایدی از مردم هم میگن که بیشتر علاقمندان استفاده از قیلون جوانان و نوجوانان تشکیل میدن.
و ما هم خواستیم که با یکی از مالکان قیلون خانه ها در این مورد صحبت های داشته باشیم. اما هیچ یک از اونا حاضر نشدن که به سوال های ما پاسخ بدن.
اما در این مورد دکتر خسرو یوسف زی عامر نظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه افغانستان میگه مصرف دوامدار قیلون مانند سیگارت یا مخدرات دیگه باعث بروز بیماری های تنفسی شد.
این خود دود سبب ایجاد مشکلات در شش انسان میشه و این سبب امراض تنفسی شود. اگر دوام کنه مزمن میشه در غیر از او صورت حاد میباشد. حتی امکانات از این هم است که سبب سرطان های شش هم شود. یعنی شاید تنباکو مواد مضر دیگه هم داشته باشد. میوره هم که اینا دود میکنند دود در ذات خود در انسان مضر واقع میشه و همونطور مشکلات قلبی را هم به وجود میاره. متاسفانه بعضی از برادرها همین استدلال دارن که دود تنباکو نیست دود میوه است و دود میوه مضر واقع نمیشه برای صحت انسان. اگر ما اینطور بگوییم که خود ازی بالاخره اینا چی را تنفس میکنن؟ دود را تنفس میکنن و خود شش دود نمیپذیره. با کدام هوایی که شش ضرورت داره او هوایی نیست بس خودش دود است و این باعث مشکلات صحی نزد انسان میشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
قدی دوستا مزاق خنده داریم. بعض دوستا اصلا نام میمانن و به یک لقب نام میگیرن. مثلا یکی از دوستای ما نصیر نام داره اما او را بچه‌ها دستان دیپک میگن یا نصیر سیاه میگن و مثل از بر یکی از دیگه جمیل نام داره او را غراب میگن به خاطر اینکه نصیر سیاه است سیاه میگن و او جمیل که است کمی بینیش هم دراز است به خاطر از او او را غراب میگن. برای از او هم اول یادی شده چون روزای اول برش کمی مشکل تمام میشد. همیشه خواهش امیز که اگر ما در بین خود می باشیم به هر طور اما کسای دیگر می باشن نباید بچین این نامی ما را صدا کنیم.
خوب اشوه جان.
بله.
عرفایی را که شنیدیم به باور گوینده و شوخی و مذاق بود که جوانان نوره عادی فکر میکنن.
بله.
اما این و شوخی ها را هر جوان شاید خوش نداشته باشه و گاه گاهی باعث رنجش طرف مقابل و تیره شدن روابط دوستانه میان دو نفر شود.
بسیاری جوانان احساس خوشی میکنن که نقاط ضعف دوستانشان پیدا کنن و اونا را به شوخی و مذاق و طعنه به نامای عجیب و غریب یاد کنن. به این ارتباط جوان به نام احمد شاه از اینکه دوستانش او را به نام خودش صدا نمیزنن احساس ناراحتی میکنه و گلکنان بر ما چنین میگه.
ما نام محمد شاه است. اما ما ازیت میگه اکاکاگای. ما ناراحت میشم به خاطر اینم چیزی گفتم میتم چرا این دیوال ما خب این نام که اشتباه نام میگه این خیلی اشتباه است برداشت.
چرا شما کاکاگای میگن؟
خب این دیوال چی بگوش بگم ما یاد اپم خودی به ما گفت کاکا. همین اون دیگه کاکاش از کاکا کاکاگای شده دیگه. ما احساس میکنم که چرا این نام به ما بگه به نام خودم ما بگه. ما هیچ نامی که پدر مادر به ما شان به نام ما بگه.
بسیاری از جوانان تو فکر میکنن که وقت با نامهای عجیب غریب به یک دیگه خود صدا میزنن این نوع شوخی از دیگه توهین نیست. به این عمل خود یک دلیل هم دارن.
خیلی این که سنا متعلم صنف دوازدهم لیسه مریم بشنویم که او میگه که وقتی که ما بین دوستا و صنفی خود به یک دیگه نام میمانیم ای از روی دوستی و مذاق است. اما اگر هدف توهین دیگران باشه ای واقعا کار خوب نیست و
حتما نام گذاشتن که یا میمانن توهین آمیز نیست دیگه به گفته خودشان.
به گفته خودشان نیست.
لینک بشنوید.
ما سر خوراکم در خانه آزارش میتی میکارم میکنم و دیگر در مکتبم خود دوری مکتب است، یک دوری خوب است، ای وقت باز بدست نمیه در بین دوستا توانی گپ است ما میزنم. مثلا ما مویم زیاد دراز است، وضوع مرمی آزار میتم مثلا میگم موی دراز در این هم نیخو میفهم چون دوستای مستن تو گپ چی نمیزن به حساب که مرا کم نشان بتن یا چی، باز ما آزارشان میتم خوراکم کلو لگک چاقک یا دمی آزار باز ما لاغر است مزو کده وضوع مرمی گه حساب لاغر است یا قاقک زر ما اگه به حساب کم نشان دادن کسی باشه خواهش میکنیم که کار نکنن و اگه به حساب دوستا نده من دوستا باشه کدام گپ نیست. ولی
خب فرزان جان، رو در رو با این گپا بعضی از جوانان هم هستند که این ناماندنا و این گونه مذاقا را بالکل رد میکنن. احمد نصیر محصل پانزه پهنتون پهانتون کابل هم به می نظر است که دوستان صمیمیشان با الفاظ تحقیرآمیز خطاب کردن دور از آداب و اخلاق اجتماعی است.
با کار بردن اسمای غیر پسندیده که در جامعه افغانستان البته ای اسمای منفور هستن، دوستای خود صدا کردن و یا رفیقای خود و یا اعضای خانواده خود چندان کار خوب نیست. البته در جامعه افغانستان ما متاسفانه چون حدود بیشتر از 90% از افراد افغانستان بی سواد هستن، این یک چیز به یک چیز معمولی بدل شده که دوستا یا رفیقا در محافل، در مجالس یا در مکتب، در پانتون امو رفیقای خود بدون از اینکه نام اصلیشان صدا بزنن با اسمای تحقیرآمیز او را صدا میزنن که به نظر ما یک کار خوب نیست و کاربرد اسمای رکیک و غیر پسندیده به نظر ما خوب نیست و امو شخصیت کسی را که امی افراد صدا میزنه شخصیتش پایین نشان میده و بهتر است که خصوصا جوانا که افغانستان در این وقت بر جوانا بسیار شدید نیاز داره، دیگه ضرور است که جوانا باید در این مسائل بسیار حساس باشن و از پراگندگی اجتماعی جلوگیری نماین و الفاظ را به کار نبرن که سبب برهم زدن نظم اجتماعی شوه و خلاف عنانات و دستور ما مردم افغانستان باشه.
جوانان گرامی، نظریات و پیشنهادهای خود را توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کرده میتونه.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونند. www.azadiradio.com.
خب و حال فرصت شده که
آهنگ بشنویم و در این هفته کدام آهنگ باید به نشر بسپاریم افرازان جان؟
در این هفته آهنگ از هنر جوره آماده نشر ساختیم که با شنیدن نمی آهنگ
تمام جوانان به خداوند بسپاریم.
به تو بوادگای تو تنها نشستم، به تو بوادگای تو تنها نشستم، باید جهان امید و تمنا نشستم، به تو بوادگای تو تنها نشستم.
رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.